سلام، روزتون بخیر. رسیدیم به ساعت 9 صبح. در این ساعت همکارانم برنامه روزانه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. شنبه 10 تیر ماه سال 1402، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. در برنامه امروز من معصومه نوازنی به همراه همکارانم هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار مهندس فرهام پرتو، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد و بخش خبری زهرا بربایه در خدمت شما هستیم. اما آنچه که در روزنه امروز با آنها خواهیم پرداخت: سامانه خودکار توصیه هواشناسی کشاورزی، برنامه اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان، معافیت کلی دانشجویان و اعضای هیئت علمی، قرار گرفتن 3 خدمت در بخش طب سنتی تحت پوشش بیمه، معرفی شفاف خدمات ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و خبرهای پزشکی روز. مطلع شدیم که سامانه خودکار توصیه های هواشناسی کشاورزی شالیکاری ویژه مناطق شبادی کشور رو نمایی شده. خب با توجه به تأثیر زیاد وضعیت جوی در مراحل مختلف رشد و تولید برنج که به عنوان یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک کشور که غذای اصلی مردم ایران هست، این سامانه میتونه بسیار پر اهمیت باشه و اتفاق بزرگی رقم خورده در حوزه روانشناسی و در حوزه کشاورزی و همینطور پس از اون در حوزه هواشناسی. صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، تا از این سامانه بیشتر بدانیم. آقای دکتر رهنما سلام عرض میکنم، شنبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، من خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. برای شما انشالله که این هفته هفته خوب و
انشالله برای همه
در پیش رو باشه.
ممنونم. خب بفرمایید، این سامانه از چه زمانی آغاز به کار کرده و چگونه احساس شده که این سامانه باید راه اندازی بشه؟ چه موقع احساس شد که لزوم داره؟
بله، همونطور که شما تو توضیحاتتون عرض کردین، خدمتون بگم که ما یه سری محصولات کشاورزی رو به عنوان محصولات استراتژیک می‌شناسیم، مثل برنج، گندم و یا حتی محصولاتی مثل زعفرون و اینها. تو سالهای گذشته ما سامانه هایی که برای محصول خاص پیش بینی هواشناسی بده یا هواشناسی کشاورزی توصیه هاشو ارائه بده نداشتیم.
بله،
شما بهتر از من میدونین که مقدار دما، بارش، حتی سمت و سوی باد و سرعت باد، اینها پارامترهای مهمی هستن تو مراحل مختلف کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی. برای همین ما رفتیم به سمت اینه که اینها رو به صورت مکانیزه و اتومات و خودکار یک سری توصیه‌های کشاورزی رو برای اینها تولید کنیم. تو سالهای گذشته شروع کردیم به تست کردن. اولین محصولی هم که شروع کردیم محصول برنج بود و خوشبختانه امسال هفته گذشته ما سامانه نهایی رو تحویل اداره کل هواشناسی استان گیلانمون دادیم که برای 3 استان شمالی کشور توصیه‌های هواشناسی کشاورزی رو به صورت خودکار بر اساس پارامترهای جوی تولید کنه و در اختیار کشاورزا قرار بده.
بسیار عالی. خب دقیقاً این سامانه چگونه عمل میکنه اگر که مردم بخوان روندش رو بدونن؟
بله، عرضم حضور شما، ما یک سری مدل های پیش بینی عددی داریم تو مباحث هواشناسی. بر اساس اون مدل ها ما پیش بینی پارامترهای جوی رو میدیم، اینها رو با آستانه هایی که در هواشناسی کشاورزی برای محصول برنج تعیین شده ترکیب میکنیم و در نهایت محصولاتی رو به صورت نقشه های زمین مبنا یا حالا به عبارتی بهشون میگن لوکیشن بیس سرویس یا LBS در اختیار کاربر قرار میدیم، بدین گونه که شما در هر نقطه ای که قرار بگیرین بر اساس اون محل قرارگیری شما بر روی زمین بهتون، اگر محصولتون محصول برنج باشه بهتون میگه که امروز بجیم بکنین یا نکنین، توصیه های هواشناسی کشاورزی میده، امروز سمپاشی بکنین یا نکنین، این سمپاشی بکنین یا نکنین چه شکلیه. مثلا ما میگیم امروز سمپاشی نکنین، چرا؟ چون سرعت باد به گونه ای هست که شما سمپاشیتون یا کم اثر یا بلا اثر میکنه، صبر کنین به حالتی برسیم که احتمالا 2 یا 3 روز بتونیم این سمپاشی رو اثرش رو روی محصول داشته باشیم. امروز آبیاری بکنید یا نکنید، این با کجا ما اینو به قول معروف پیش بینی میدیم، اینی که آیا تو یک هفته آینده قرار بارشی داشته باشیم تو منطقه یا نداشته باشیم. به راحتی میتونیم بهشون بگیم که آبیاریتون رو 2 روز یا 3 روز عقب بندازین چون ما بارش خواهیم داشت، یا نه آبیاری کنین چون تا هفته آینده ما بارشی نخواهیم داشت. این توصیه هواشناسی کشاورزی رو به صورت خودکار در اختیار کشاورزا قرار
میده. یعنی کشاورزا بعد وارد سایت خاصی بشن یا اینکه بهشون اطلاع رسانی میشه؟
ببین ما الان در حال حاضر توی سایت هواشناسی استان گیلانمون و سایت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی کشور این محصول رو داریم به صورت رایگان در اختیار همه قرار میدیم، یعنی کشاورزان محترم میتونن مراجعه کنن به این دوتا سایت. یه اپلیکیشن هم آماده کردیم که انشالله به زودی اونم در اختیار کشاورزا قرار میدیم که اون اپلیکیشن به صورت رایگان در اختیارشون قرار میگیره و میتونن بر اساس اون برای محصول برنجشون پیش بینی هواشناسی کشاورزی رو اتومات دریافت کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر رهنما، این سامانه فقط برای استان گیلان، حالا مازندران، برای کشت برنج هست؟ آیا برای محصولات دیگر در سایر نقاط کشور این سامانه میتونه کار بکنه یا نه یه سامانه دیگه باید طراحی بشه؟
نه ببینید، این سامانه ما سامانه یک پارچه و جامع دیدیم. اولین محصولی که تو این سامانه براش خروجی تهیه کردیم و خروجی گرفتیم محصول برنج برای 3 استان شمالی کشور بوده.
بله.
گلستان، گیلان و مازندران. الان تو مرحله بعد برای محصول زعفران، محصول پنبه، محصول گلزا و محصول گندم هم داریم مقدماتش رو فراهم کردیم، انشالله به زودی اون محصولاتش هم آماده میشه و در اختیار کشاورزایی که در سطح کل کشور گندم میکارن، پنبه میکارن یا محصولات زعفران و گلزا اینها دارن توسعه کشاورزی میدیم مرحله به مرحله. برای محصولات باقی ما در حال حاضر برای محصول پسته داریم این شبیه به برنج هواشناسی کشاورزی توصیه‌هاشو در اختیار پستکاران تو 3 استان جنوبی کشورمون که خراسان جنوبی، کرمان و یزد به صورت روزانه قرار میدیم. یعنی اون بخش هم الان آماده است و در اختیار کشاورزا قرار میگیره، ولی رونمایی محصول برنجمون هفته گذشته بود.
درسته. پس این رتبه بندی میخوام بگم محصولات، یعنی اولویت بندیشون بر اساس این هست که کدام محصول استراتژیکی هست یا مهمتر هست؟
بله.
هم و فعلا هم شده اینطوری؟
دقیقاً همینطوره. ما بر اساس محصولاتی که به عنوان محصولات کشاورزی استراتژیک شناسایی شده، حالا یا در بحث صادرات یا در بحث خودکفایی مثل گندم یا صادرات اون مثل پسته، ما اینها رو فوکوس کردیم و به قول معروف مرحله به مرحله برای هر کدوم از این محصولات داریم توصیه هواشناسی کشاورزی تولید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر رهنما. اگر که خب میتونید توصیه‌ای داشته باشید برای کشاورزان ما و کسایی که به هر حال در حوزه کشاورزی کار میکنن، میتونید از این تریبون استفاده بکنید.
ببینید، من یک توصیه که میشه گفت یه پیشنهاد دارم، پیشنهادم اینه که کشاورزای ما یه مقدار از به حالت سنتی اگر خارج بشن و بریم به سمت استفاده از این محصولات و ابزارهایی که جدیداً تو دنیا مرسوم شده، مثل همین هواشناسی کشاورزی که ما الان توصیه‌هاشو داریم برای محصول برنج، پسته، گندم اینها تولید میکنیم، این در راندمان تولیدشون قطعاً تأثیر میذاره، در مصرف بهینه آب تو مزارعشون قطعاً تأثیر میذاره، در کاهش هزینه‌هاشون تو مصرف سموم مختلف تأثیر میذاره. اگر بیان به سمت استفاده از این محصولات، به نظرم سود و نمودار سود هزینهشون مقایسه کنن، سود بیشتری رو در دسترسشون خواهد بود. این محصولات به صورت رایگان در اختیارشون قرار میگیره و این کمک میکنه به اینی که این کشاورزا بتونن محصولات با کیفیت بهتر و لندمان بهتری رو تولید کنم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. برای شما، همه همکارانتون و همه کشاورزان عزیز کشورمون که امنیت غذایی کشورمون رو رقم میزنه، آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه. اینجا روزنه، ساعت 9:10. بسیار مایلیم که نظر شما رو راجع به برنامه روزنه بدانیم. اینکه آیا پیشنهادی دارید، انتقاد دارید، فکر میکنید که برنامه اگر که بگونه دیگر باشه دلپذیرتر هست، مورد استفاده تر هست، و شاید بخواید از ما تعریف بکنید. 162 یادتون نره، و اگه اهل پیامک هستید 30162. راستی برنامه کاربردی ایران صدا هم به هر حال در اختیار شماست. هر جا که باشید اگر روی تلفن همراهتون نصب کنید، میتونید همه برنامه ها رو بشنوید. برنامه های گذشته ما رو حتی رصد بکنید از طریق اون جدول زمانی که داره. حتی میتونید از همه رادیوها استفاده کنید. و یک جایی هم هست که به عنوان کامنت یا نظردهی، یا در واقع نوشتن نظر شما، یه بخشی هست، میتونید اونجا هم نظرات خودتون رو مرقوم بفرمایید. متشکرم. اما خبر جالب توجهی بهش برخوردیم، فکر کردیم شایسته است که بهش بپردازیم در برنامه روزنه. عنوان خبر این بود: معافیت کلی دانشجویان و اعضای هیئت علمی به کشور به خارج از کشور از حق ثبت اسناد معاف شدن. این خیلی خبر خوبی بود، فکر کردیم بهتره که اطلاعات جامع‌تری رو بگیریم از جناب آقای دکتر محمد محمدی مسعودی، مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان. آقای دکتر مسعودی، سلام و عرض ادب، به روزنه خوش آمدید. راجع به این خبر خوب برای ما صحبت بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که این قبل از این تصمیم، قبل از حالا این به هر حال معافیت، به چه صورت بوده؟ دانشجویان یا اساتیدی که میخواستن از فرصتهای مطالعاتی استفاده بکنن و به خارج از کشور میخواستن برن، چگونه عمل میکردن که حالا تغییر کرده؟ بفرمایید.
بله، خدمت هستم که حتی این تصمیم جدیدی نیست، تصمیمی که از قبل هم بوده، ولی مسئله ای که ما داشتیم که بعضی از در واقع دفترخانه ها این رو رعایت نمی کرد و بعدا ما داشتیم که تا چند میلیون تومان از دانشجو بابت این تعهد مبلغ دریافت می کردن و ما گزارشاتی رو از اطلاعات کشور داشتیم راجع به این مسئله. در نتیجه مخاطباتی رو انجام دادیم با دوستان حقوقی و نهایتا جوابی که گرفتیم از دوستان به تاریخ 17 خرداد ماه امسال، رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران نامه رسمی رو به سازمان زدند و اعلام کردند که هیچ گونه حق ثبتی نباید از دانشجویان و اساتید گرفته بشه، که این خبر خیلی خوبی هست و امیدوارم که همه سردفتران رو رعایت کنند.
خب عرض کنم که آقای دکتر مسعودی، این مبالغی که اشاره فرمودید میگرفتن، چیا میگرفتن این مبالغ رو؟
دفترخانه ها میگرفتن.
دفترخانه ها؟ خب
بله، وقتی میگه هر دانشجویی که میخواد برای فرصت بره خارج باید یک تعهد حقوقی بسپره، معرفی میشه به دفترخانه برای تعهد سپردن تعهد حقوقی،
یا حتی وثیقه‌ای سنگین بگذارن. درسته؟
وثیقه که تعهد حقوقی کارمندی هست دیگه، معمولا مثلا دو تا کارمند ضامن میشن یا دو نفر ضامن میشن و این تعهد سپرده میشه. خب این تعهد باید در دفترخانه ثبت بشه. این ثبت نباید برای این ثبت پولی دریافت بشه، ولی متاسفانه بعضی از دفترخانه ها پول دریافت کرده بودن.
بله.
این مبالغ در حد چند میلیون تومان گاهن از دانشجو پول دریافت کرده بودن. که ما به محض اینکه این گزارش رو گرفتیم، این مخاطبات رو انجام دادیم. حتی خیلی از دفترخانه ها هم به قانون رعایت میکردن و مشکلی نداشتیم. ما تقریبا مثلا زیر 100 هزار تومان صرفا برای همون بحثای پرینت و غیره و اینها
درسته
دریافتی داشت. ولی از اون طرف میگم مواردی بود که من شنیدم تا حتی 5 میلیون تومان از دانشجو مثلا پول گرفتن، دانشجویی که حالا با یک مقرری مختصری مثلا میخواد بره کار پژوهشی انجام بده، خارج از کشور برگرده. این خیلی به نظر ما اجحاف بود در حق دانشجو و خب دوستان پیگیری کردن و این نامه به تاریخ 17 خرداد برای ما ارسال شده که خبر خیلی خوبی هست و بیشتر هم باید دوستان دفترخانه ها این رو رعایت کنن.
پس این تعهد و وثیقه سر جای خودش هست، فقط اینکه مبلغی دفترخانه ها نباید بگیرن، درسته؟
بله تعهد سر جای خودش هست، ولی حق و صف نباید بگیرن از دانشجو.
خب اگر که جای گرفتن چجوری میتونن شکایت بکنن؟ به کجا میتونن مراجعه بکنن؟
هم ما در خدمتشون هستیم و کار رو پیگیری می‌کنیم. همین که با توجه به اینکه این نامه رو قوه قضاییه کانون سردهداران و دستیاران برای ما ابلاغ کردن، میتونن مستقیم از این کانون پیگیری کنن.
بسیار عالی. خب اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم آقای دکتر.
خیلی ممنون، محبت دارید.
خواهش میکنم. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان نترس راه می‌افتی.
جانا، لئون، آره هستش. جان، مشکل نخایی داری؟ کلن آناتومی تو از اول میسازیم. آره حل، نگران نباش، خدافز.
تو چرا با نور طبیعی مشکل داری؟ چرا همش این چراغ روشنه؟
آخه قشنگه.
دلیلت محکم پسند نیست؟
یعنی الان بازداشتم؟
پسره یه
خطاکار، میدونم.
با کی حرف میزدی؟
آها راست میگه، به کی داشتی میگفتی حل نگران نباش؟
ها؟ یادم نمیاد چیزه. یه آقایی مشکل نخایی داشت، گفتم درستش میکنیم، نگران نباش.
یعنی چی؟ چرا قول علکی به مردم میدی؟ اصلا مگه تو اون آگهی رو بر نداشتی؟
شمارت روند بوده، سیوت کردن. بعدش هم مگه لئون تو کار آناتومی نیست؟
ای وای،
حالا دیگه یه حرفیه که زده، باید یه کاری بکنی.
آخه یکی که مشکل نخایی داره و روی ویلچر نشسته، چه کاری میشه براش کرد؟
باید اعصاب خواهیش تحریک بشه.
سخت شد.
حالا که قول دادی یکم فکر کن ببین چی به ذهنت میرسه تا ندادم بازداشتت کنن.
ترساکش نکن دیگه لئون جون.
همین الان ایدتو میدی یا؟
چشم. میشه داخل نخواهش یه سری الکترود کار گذاشت که به نقاط خاصی از نخوا پالسای الکتریکی بفرسته تا باعث بشه عضلات تنه و پاها فعال بشن و حرکت کنن.
جواب داد.
ایلان جان به من اعتماد کن، من خودم راش میندازم.
چی شده؟
هیچی، کارت عالی بود.
با اینکه نمیفهمم چی میگی ولی باشه.
به نظرم این الکترودها باید بالای اعصاب نخایی و زیر مهره ها قرار بگیرن.
حتی میشه به صورت بی سیم از روی تبلت پالسا رو کنترل کرد.
باز اینطوری کنترلش دست خودشون نیست که.
راست میگه. باید کنترل دستی هم داشته باشه.
به نظرم اگه از این پلنت هم استفاده بشه بدون کنترل کننده هم میتونن راه برن. حتی میتونن دوچرخه سواری کنن.
زنگ بزنم بهش بگم نترس راه میفتی.
زنگ بزن.
شمارشو ندارم.
پسر یه
بی شماره، میدونم.
اما تابستان و اوقات فراغت و دانش آموزان و به هر حال روزهایی که به سرعت میگذرن و خانواده ها نگران این هستن که این روزها به بتالت نگذره، به بازی فقط نگذره. البته که بازی هم جزی از زندگی بچه ها هست، ولی خب تابستان مفیدی باشه براشون و بتونن که مواردی رو یاد بگیرن که بتونه به حسب تجربه بهشون کمک بکنه یا دانشی در برای سال آینده. خب آقای دکتر محمد حسین ثانی، مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش پرورش، ببینیم آموزش پرورش چه برنامه‌ای برای دانش آموزان ما دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، به مجله علمی روزانه خوش اومدید.
سلام، منم به شما و همه شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم.
در خدمتتون هستیم آقای دکتر ثانی، بفرمایید دانش آموزان چه برنامه‌ای آموزش پرورش براشون داره برای اوقات فراغت تابستانشون. به هر حال ما میدونیم که همه پدر مادرها میتونن برنامه ریزی بکنن برای بچه هاشون، ولی خب این برنامه ریزی هایی که خارج از حوزه آموزش پرورش هست خیلی هزینه برداره.
بله، عرضم به خدمت شما، امسال فعالیت‌های تابستونی وزارت آموزش پرورش با شعار تربیت بدون توقف در واقع شروع شد و الان در حال در واقع ثبت نام و شروع فعالیت‌ها هستیم. چند تا ویژگی فعالیت‌های تابستانی امسال داره. اولین ویژگیش اینه که یک هم‌افزایی با تمام نهادهای تربیتی شکل گرفته و همه عزیزان ما در کان فرهنگی هنری مساجد و سیج محلات، شهرداری‌ها و جاهای مختلف که کار تربیتی دارن می‌کنن، با دستوری که معاون اول محترم ریاست جمهور دادن زیل استانداران محترم، تمام فعالیت‌ها داره به صورت هم‌افزا در واقع شکل می‌گیره. فضاهای آموزش پرورش به طور رایگان در اختیار این عزیزان قرار گرفته و اون فضا هم به طور رسمی در سامانه نورینوی ما ثبت شده و دانش آموزان عزیز می‌تونن شکل بگیرن، در واقع ثبت نام بکنن. نکته دوم فعالیت‌های تابستانی امسال ما در واقع این هست که با توجه به اینی که دو سه سال در واقع فضای کرونایی بود، تابستان پارسال هم هنوز اون فضا سنگینی میکرد، امسال الحمدلله شور و شوق بچه ها بسیار زیاد است. پیشبینی که میشه این هست که 30,000 پایگاه تابستانی شکل بگیره. تا چند روز گذشته 25,000 پایگاه شکل گرفته بود که ما تحلیل این هست که به 30,000 خواهد رسید و طبق پیشبینی ها این هست که 4,000,000 دانش آموز در واقع این فضا شرکت میکنن، ثبت نام میکنن و تابستان خودشون رو سپری میکنن که چیز خیلی خوبی است.
بله.
خیلی
آقای دکتر ساینی، بله. این پایگاه ها معمولا کجا برگزار میشن؟ مدارس هستن یا اردوگاه ها هستن؟ یه سری جا بعضی شهرها اردوگاه های خیلی خوب و خوش آب و هوایی دارن. چه برنامه های معمولا گنجانده میشه در این پایگاه ها؟
اینها پایگاه های ما هم مدارس هستن، هم کانون های فرهنگی تربیتی هست که تو هر منطقه معمولا یکی دو تا کانون فرهنگی تربیتی داریم، هم اردوگاه های ما هست، هم پژوهشسراهای ما هست، هم مجموعه های ورزشی آموزش پرورش هست و تمام ظرفیت ها امسال برای تابستان در واقع عرصه اومدن و بچه ها استفاده میکنن. کلاس ها هم بسیار متنوع هست، یعنی اینکه از تمام هنرهای دستی، تجسمی، آوایی، نمایشی و هر زن به خدمت شما چیزهای علمی وجود داره. تا
چون علاقه مندی دانش آموزان خیلی متنوع. آقای دکتر سایمی،
همه اینها در نظر گرفت، ما برای اولین بار خانم نوازنی این اختیار رو به استان ها دادیم که کلاس ها رو با توجه به علایق دانش آموزان خودشون تعریف کنن. قبلا وزارتخونه یه سری رشته رو مشخص میکرد، ابلاغ میکرد، امسال ما تمام اختیار رو به استان دادیم با توجه به بوم اون استان و منطقه نسبت به تعریف رشته اقدام بکنه و الحمدلله رشته های بسیار زیادی ثبت شده.
خب این اتفاق خیلی خوبی آقای دکتر، به خاطر اینکه معمولا هم تو که شما اشاره فرمودین، حالا مثلا 3-4 تا رشته بیشتر نبود، نهایت 4-5 تا، و حالا بچه‌ها یا خانواده میدن که نه، حالا تو این رشته‌هایی که اعلام شده ما علاقه‌ای نداریم، یا اینا مثلا همسو با همین دروسی که در دوران مدرسه بوده، چون به هر حال تابستون باید متنوع باشه دیگه، اون خستگی بچه‌ها رو در بکنه، و به خاطر همین مجبور شدن که برن حالا آموزشگاه بیرون. و خب به هر حال نام هزینه بردار هست واسه خانواده ها. مثلا میتونم بگم بعضی از دانش آموزان، ما نمیگیم نرن، حالا اونایی که بودجهشو دارن برن، ولی خب اونایی که بودجهشو ندارن، علاقمندن و با استعداد هستند، خب آموزش پرورش باید یه فکری بکنه برای اینا. درست
بله، شعار اگر دقت کرده باشید ما عرض کردیم شعارمون تربیت بدون توقف هست. دلیلش هم اینه که آموزش پرورش فقط به 8 ماه 9 ماه سال تحصیلی کارش نیست و باید طول سال برنامه داشته باشه، لذا برای همین شعار رو انتخاب کردیم. و طبق فرمایش شما حالا ما بحث‌های مالی شاید اولویت دوم باشه. نکته اولش اینه که وقتی در بستر آموزش پرورش کاری انجام بشه، قطعاً مسائل تربیتیش رعایت میشه و خانواده با تیب خاطر بیشتری.
بله اینم خیلی مهمه که خانواده بزا. چون میدونه که این پایگاه، این مرکز وابسته به آموزش پرورش هست، خیالش راحته خانواده بزا. این مسئله هست. بعد مربیان چجوری انتخاب شدن؟ آیا از خود نیروهای آموزش پرورش هستند یا نه مثلا از نیروهای خارج کمک گرفته شده؟ خارج مثلا منظورم اینه که مثلا دانشجویانی که مثلا در یک رشته هنری سرآمد هستن تو دانشگاه خودشون، همین عزیزان تابستون میتونن یه درآمدی از آموزش پرورش داشته باشن، هم بچه‌ها منتفع بشن در واقع از استعداد و هنر اون دانشجو. آیا این گونه هست؟
بله، برای اطلاع حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما اولویت اولمون همکاران فرهنگی ما، هم همکاران، هم دانشجو معلمان عزیز هستن. اولویت دوممون عزیزانی هستن که در واقع در اون نهادهای تربیتی که اول عرض کردم عضو هستن، حالا مثل کانون مساجد، مثل بسیج محلات و امثال هم که یک کار تربیتی، سابقه یک کار تربیتی رو با دانش آموزان داشته باشن. اولویت سوممون در واقع مبلغین امین و سربازان، سرباز روحانی و سرباز معلمایی هستن که داریم. و نکته چهارم عزیزانی که به صورت آزاد و دارای سابقه قابل قبول تو رشته‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی اینها هستن، اینها هم در واقع طی یک پروسه‌ای وارد فعالیت میشن و اجازه دادیم که در واقع در پایگاه‌های تابستانی وارد عرصه بشن و دانش آموزان رو آموزش بدن.
خب شما فرمودین که سابقه، حالا ممکنه دانشجویی باشه خیلی در یک رشته حالا خیلی هنرمند باشه و سرآمد باشه، آیا میتونن به شما مراجعه بکنن به شما و تقاضای کار بکنن برای تابستون؟
عرض کردم مانع نمیشیم، استفاده هم میکنیم، ولی اولویت اول ما
نیروهای خودتون هست.
قاعدش اینه که اون اعتمادی که خانواده ها به مجموعه آموزش پرورش دارن خیلیش به خاطر اون بحث نیروی انسانیش هست.
بله.
لذا رو اون مقداری سخت میگیریم، اما امسال راه رو باز گذاشتیم طی پروسه‌ای، همون عزیزی هم که فرمودید میتونه وارد بشه و در واقع با بچه‌ها کار.
البته که آموزش پرورش همین اینگونه نیست که اون فرد بیاد تقاضا بده و قبول بکنه، به هر حال از فیلترهای باید رد بشه و به هر حال آموزش پرورش خیلی سختگیر هست، حقم داره که سختگیر باشه چون اعتماد خانواده ها این وسط هست و همینطور آموزش بچه‌هایی که به هر حال خیلی اهمیت داره به خصوص در تابستان به لحاظ تربیتی. خیلی ممنونم آقای دکتر سانی. اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم.
البته من پورسانی هم، مطلب خاصی هم نمونده جز یه نکته بسیار مهم که عرض بکنم، ما در کنار کارهای عمومی کارهای پرورش و نخبگانی و نگاه به استعدادهای به دانش آموزان رو امسال خیلی جدی دنبالیم، 5-6 تا تر ویژه داریم.
بله.
که حالا به موقعش عرض خواهم کرد. امسال فرقی هم که با سالهای پیش در تابستان داریم، برای اولین بار انشاءالله مجوز اردوی دانش آموزی اربعین حسینی گرفته خواهد شد و ما علاوه بر شرکت دانش آموزان در بحث پیاده روی اربعین به صورت اردویی، مواکب دانش آموزی هم در مرزهای ایران و هم در مسیر نجف کربلا انشاءالله خواهیم داشت.
به امید خدا. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر محمد حسین پورسانی، مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش. امیدوارم که تابستان عالی باشه با برنامه‌های عالی و نتیجه مثبت هم بچه‌ها بگیرن و تابستان خوبی واسه شون رقم بخوره. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. همچنان با مجله علمی روزانه همراه شما هستیم. اگر به مباحث علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان، اخباری که در حوزه کنگره ها، جشنواره ها و همایش ها هست علاقه‌مندید و دوست دارید که به روز باشید و در جریان تمام اتفاقات روز در این حوزه باشین، حتما با روزانه همراه باشید. ما را بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون از طریق 301035. اما خبرهای علمی روز و خانم زهرا بربایی عزیز. خانم دکتر سلام، حالتون چطوره؟
خوش میکنم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم نوازنی بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیزمون.
دست پر آمدید.
بله، با چند خبر علمی از ایران و جهان در خدمت شما هستیم. در اولین خبر، به راه اندازی آزمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی در ایران میخواییم بپردازیم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه الکامپ 2023 از راه اندازی 6 آزمایشگاه تخصصی در حوزه فناوری خبر داد.